بسیار عجیب است این مطلب که سه نفر با هم در یک موضع نشستند، یکی موحد است و خدای را به وحدت می‌بیند و جمیع عالم را ظهور و طلوع روی وی مشاهده می‌نماید و دومی مشرک و بت‌پرست است و انکار آفریدگار جهان می‌نماید و به ماده پرستی و طبیعت گرایی روزگار سپری می‌کند و سومی قائل به تثلیث و سه مبدا است، یعنی ذات و علم و روح، اب و ابن و روح القدس را اقانیم و اصول سگانه می داند و بر آن اعتقاد دارد. این سه نفر همه دارای چشمند و چشمان بینا و تیز، اما سه گونه در آسمان ماه را مشاهده می کنند. نخستین معترف به وحدت ماه است، دومین منکر آن بالکلیه، سومین با چشم رمدآلوده خود سه ماه را در برابر هم می‌بیند و هر سه نفر در حال آمیختن با حقیقت علی مرتضی که نفس وحدت است و در حال گریختن از شخصیت و انانیت خود هستند. این بسیار مایه شگفت می‌گردد که یا باید بگوییم چشم بندی و جادوگری در دیدگان رخ داده است، یا باید بگوییم الطاف خفیه حضرت سبحان است به تو ای علی مرتضی که نسبت به من نقش گرگ درنده و پاره کننده داری که با شمشیرت مرا قطعه قطعه کنی، اما همین عملت برای من خروج یوسف از چاه و سربرآوردن او بر اوج ما خواهد شد، همین کارت سلطنت دنیا و آخرت من می گردد. ای علی مرتضی، حقاً و واقعاً تو سکه‌ای هستی که دارای دو رو و دو سمت و دو وجه است. این طرفش غضب و شمشیر و آن طرفش حیات جاودان و توحید و عرفان خواهد شد. پس تو چه کسی هستی که کار خدایی می نمایی و از دیگران ساخته نیست؟ این عوالم ملک و ملکوت مطیع و رام تو هستند. قدرت ایمان تو در دلها اثر می کند و تسخیر می نماید. قدرت توحید و عرفان توست که در دل من کافر که برای جنگ و مبارزه با تو آمده ام چنان اثر بخشید که در یک لحظه مرا مسلمان کرد. آری، عوالم مادی و مثالی و عقلی به حول و قوه خداوندی همه مطیع تو می باشند و اگر عوالم تعدادشان 18,000 و یا بیشتر بوده باشند، هیچگاه مطیع و منقاد هر نظری نمی شوند. فقط نظر توست که همه آنها را مطیع و فرمان بردار کرده است. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشانی نور چون مه بی زبان. لیک اگر در گفت آید قرص ماه، شبروان را زودتر آرد به راه. از غلط ایمن شوند و از زهول، بانگ مه غالب شود بر بانگ غول. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند دستو قشور اندر لباب. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. ای علی مرتضی، پرده برگیر و زبان به افشا اسرار بکشا. ای کسی که برای من پس از سوء خاتمت شرک و هلاکت در راه طاغوت تبدیل به حسن عاقبت ایمان و حیات جاوید در سبیل خدا گشتی، و یا پس از خلیفه ثالث که قاصب مقام و منزلت تو بود، حق خلافتت را به دست آوردی و قضای نیکوی الهی برای جمیع خلائق گردیدی. الان من از تو تمنا دارم یا تو آنچه بر عقلت رسیده است و موجب اعراض از نبرد و انصراف از پیکار شده است برای من بازگو نمایی، و یا من آنچه از ترشحات نفحات سبحانیه و سبحات رحمانیت بر من رسیده است و قلب مرا مؤمن و روح مرا صاحب یقین کرده است برای تو شهر دهم. این فیوزات قدسیه و الطاف قدوسیه همه از دل مبارک تو می باشد که بر من سرازیر شده است. در این صورت چطور متصور است که تو آن را مکتوم داری؟ همانند ماه شب چهاردهم که در آسمان نور می دهد و بدون زبان مردم را در ظلمات شب راهنمایی می نماید. اما اگر فرزن ماه علاوه بر پرتو افشانی خیش با زبان هم امداد کند، در آن صورت نورون علا نور است و با فعل و قول و با تکوین و تشریع عالم تاریک را به سرزمین ضیاء و نور هدایت می نماید. ای باب مدینه علم پیامبری و در شهر دانش نبوی، از آنجا که تو چنین سمتی را یافته ای و همچون شعاع آفتاب حلم و بردباری و شکیبایی رسول اکرم هستی، از تو می خواهم تا باز باشی بر جویندگان علم و پویندگان راه سلامت و عقل و دانش، تا بدین وسیله خامها پخته شوند و پوستها و قشرها به درون و لب برسند و عالم خام و استعداد محض به فعلیت صرفه نائل گردد. ای باب مدینه علم، تا ابد باز باش و یک دم بسته مشو، زیرا تو بارگاهی می باشی که همتا و انبازی برای تو نیست و یک تن معرکه این فضیلت و رسالت می باشی که در درگاه خداوند لا شریک له پاسداری می نمایی و تو هستی که از عهده این مراقبت و پاسداری بر می آیی. هر هوا و ذره خود منظری است، ناگشاده کی بود کانجا دری است. تا نبکشاید دری را دیدبان، در درون هرگز نجنبد این گمان. چون گشاده شد دری حیران شود، مرغ امید و طمع پران شود. غافلی ناگه به ویران گنج یافت، سوی هر ویران زان پس می شتافت. تازه درویشی نیابی تو گوهر، کی گوهر جویی ز درویش دگر. سالها گر زن دود با پای خیش، نگذرد زشکاف بینی های خیش. تا ببینی ناگدت از غیب بوی، غیر بینی هیچ میبینی بگوی. ای علی مرتضی، تو پیر طریقتی، تو استاد و راهنمای امتی، تو شیخ و رهنمون راه و سبیل الاللهی. باید دری را بر دل من بگشایی، من به پای خود نمیتوانم قدمی از قدم بردارم. در میان هوا و فضا چه بسیار مناظری دلفریب وجود دارد، ولیکن آن کس که در زندان زندانی می باشد و در بر رویش بسته است، کجا می تواند از مناظر دلانگیز خارج از زندان بهره گیرد؟ تا دری را دیدبان بر روی دل مردان خدا نگشاید، هیچگاه امید لقا و گمان وصول در دل راد مردان به جنبش نمی افتد. اما چون دری از عشق را شیخ و ولی خدا بر روی قلب سالک گشود، در اینجا جرقه می زند و مرغ دل به امید طیران به عوالم قدس پروبال می گشاید. نباید گفت برای برخی اتفاق افتاده است که بدون استاد رسیدند و گنج مطلوب را در آغوش کشیدند. این حکم مانند شخص غافل و نادانی میماند که یک بار از روی تصادف در خرابه گنج پیدا کرد. از آن به بعد تا آخر عمر سوی هر خرابه و ویرانه‌ای می رفت تا گنج بیابد. مسکین ندانسته بود که در هر ویرانه‌ای گنج نیست. باید سوی استاد رفت و از فضائل او دریچه‌ای را از عالم غیب بر روی دل باز نمود تا امکان طی طریق پیدا شود، همچون مردم درویش و وارسته که راه رفتند و گوهر یافتند. تو از آنان چون بهره جسته‌ای سراغ شکست دلان و درویشان می روی تا گوهری دیگر یافت نمایی. اگر سالیان سال سالک با فکر و اندیشه و انتخاب و زن خود بدود به سوی مطلوب، با پای خود دویده است، نه با پای استاد از نفس برون جسته. فلهازان نمی تواند از شکاف خودبینی های خیش گامی فراتر نهد و از دائره نفس برون جهد. تا خود ببینی از عالم غیبت اثری نخواهد بود و بوی از آن به مشام روانت نمی رسد. در این صورت همیشه اغیار را می بینی نه اخیار را. اگر در این فرض امکان داشته است که به احباب برسی، برای ما بیان کن تا ما هم بدون استاد و ولایت شیخ از آن طریق به راه افتیم. باید دانست که آنچه ملای رومی در این ابیات آورده است، مفاد و مضمون و محتوای همان روایتی است که اینک ما در خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب زعلب از روایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به روایت شیخ صدوق در توحید با سند متصل خود از عبدالله ابن یونس ذکر نمودیم و از آن روایت مشهود بود که حضرت مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام نمی‌خواهند بفهمانند که من فقط خدای خودم را دیده‌ام و بنابر این او را عبادت می‌کنم، بلکه این وظیفه حتمیه و امر مسلمی است که باید جمیع پرستندگان خداوند چنین بوده باشند. اگر در عبارت ما کنت اعبد ربا لم اره دقت گردد، به خوبی به دست می‌آید که آن حضرت می‌خواهند این را وظیفه هر عابدی نسبت به حضرت معبود بدانند و لفظ ما کنت را به عنوان مثال عالی برای بیان آن حقیقت مسلمه ابراز نمودند. شاهد ما برای این امر که لزوم لقاء الله و رؤیت خدا را با چشم دل و با حقیقت ایمان وظیفه یکایک افراد بشر می باشد که در مقام پرستش و عبادت خدای معبود خود قیام می نمایند، روایتی است بس جلیل و پرمحتوا که شیخ اقدم ما الشیخ السعید علی ابن محمد ابن علی خزاز قمی در کتاب نفیس و ارزشمند خود به نام کفایت الاثر فی النصوص علی الائمه الاثنا عشر ذکر فرموده است و علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار از وی روایت کرده است. مجلسی از آن کتاب از حسین ابن علی، از هارون ابن موسی، از محمد ابن حسن، از صفار، از یعقوب ابن یزید، از ابن ابی عمیر، از هشام روایت می کند که وی گفت من در محضر حضرت امام صادق جعفر ابن محمد علیه السلام بودم که معاویت ابن وهب و عبدالملک ابن اعین وارد شدند. در این حال معاویت ابن وهب به حضرت عرض کرد یبن رسول الله ما تقول فی الخبر الذی روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله رعا ربه علا ای صورت رعا و ان الحدیث الذی رووه ان المؤمنین یرون ربهم فی الجنت علا ای صورت یرونه. ای پسر رسول خدا، نظرت چیست درباره خبری که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که رسول خدا پروردگارش را بر هر صورتی که دیده مشاهده کرده است و درباره خبری که روایت کردند که مؤمنین در بهشت پروردگارشان را به هر صورتی که می‌بینند مشاهده می‌کنند. فتبسم علیه السلام ثم قال یا معاویه ما اقبه بالرجل یعتی علیه سبعون سنتن او سمانون سنه یعیش فی ملک الله و یأکل من نعمه ثم لا یعرف الله حق معرفته. حضرت لبخندی زد، پس از آن فرمود: ای معاویه، چقدر زشت است برای مردی که 70 سال یا 80 سال در ملک و حکومت خدا زندگی کند و از نعمتهای وی بخورد، آنگاه به خداوند آنطور که باید و شاید معرفت نداشته باشد. ثم قال علیه السلام: یا معاویه، ان محمدا صلی الله علیه و آله لم یر الرب تبارک و تعالی بمشاهدت العیان و ان الرؤیت علی وجهین، رؤیت القلب و رؤیت البصر، فمن انا برؤیت القلب فهو مصیب و من انا برؤیت البصر فقد کفر بالله و به آیاته. لقول رسول الله صلی الله علیه و آله: من شبه الله به خلقه فقد کفر. سپس حضرت علیه السلام فرمود: ای معاویه، تحقیقا محمد صلی الله علیه و آله پروردگار تبارک و تعالی را ندیده است با مشاهده چشمهای ظاهری عیانن. و دیدن بر دو قسم می باشد: رؤیت دل و رؤیت چشم. بنابر این کسی که مراد از رؤیت را دیدار دل بداند، او درست گفته و مصیب بوده است، و کسی که مراد از رؤیت را دیدار دیدگان بداند، او به خداوند و به آیات او کفر آورده است، به جهت قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله: کسی که خدا را به مخلوقاتش تشبیه نماید حقا کافر شده است. و لقد حدثني ابي عن ابيه عن الحسين بن علي قال: سئل امير المؤمنين عليه السلام فقيل: يا اخا رسول الله، هل رايت ربك؟ فقال: وكيف اعبد من لم اره؟ لم تره العيون بمشاهده الايان، ولكن راته القلوب بحقائق الايمان. و هر آینه تحقیقاً برای من حدیث کرد پدرم از پدرش از حسین ابن علی که وی گفت: از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدند: ای برادر رسول خدا، آیا پروردگارت را دیده ای؟ در پاسخ گفت: و چگونه من پرستش نمایم کسی را که ندیده باشم؟ وی را چشمان ظاهر به مشاهده عیانی ندیده است، ولیکن دلها با حقائق ایمانی دیدند. فاذا کان المؤمن یرا ربه بمشاهده البصر فان کل من جاز علیه البصر والرؤیه فهو مخلوق ولا بد لمخلوق من الخالق فقد جعلته اذن محدثا مخلوقا و من شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شریکا. به جهت آن که اگر فرض شود مؤمنی پروردگارش را با مشاهده بصر ببیند، از آنجا که هر شی که بر آن تعلق بصر و رؤیت جائز باشد حتما باید مخلوق بوده باشد و حتما باید مخلوق دارای خالق باشد، بنابراین در این صورت تو وی را حادث مخلوق قرار داده ای. و کسی که خدا را به مخلوقاتش تشبیه نماید، با خدا شریکی را اتخاذ کرده است. ویلهم اولم یسمعوا یقول الله تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و قوله لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا. ای وای بر ایشان، آیا نشنیده اید که خداوند تعالی می گوید چشمها وی را ادراک نمی نمایند و او چشمها را ادراک می کند و اوست خداوند لطیف خبیر. و نیز گفتار وی را به موسی، ابداً تو مرا نخواهی دید، ولیکن نظر به کوه کن، پس اگر آن کوه در جای خودش استقرار داشت، در آن صورت مرا می‌بینی. در این حال، چون پروردگار او به کوه تجلی کرد، کوه را از هم شکافت و خرد کرد. و انما طلع من نورهی علی الجبل که زوء یخرج من سم الخیاط، فدکدکت الارض و سعقت الجبال فخر موسی صعقا ای میتا. در آن حال فقط خداوند از نور خودش بر کوه به قدر مقدار نوری که از سوراخ سوزن بیرون رود طلوع کرد که زمین شکافته شد و کوه صیحه مرگ زد و موسی به حال موت بر روی زمین افتاد. فلما افاق و رد علیه روحه قال سبحانک تبت الیک من قول من زعم انک ترا و رجعت الى معرفتی بک ان الابصار لا تدرکک و انا اول المؤمنین و اول المقرین به انک ترا ولا ترا و انت بالمنظر الاعلا. چون به حال خود باز آمد و افاق یافت و روحش به کالبدش برگشت، گفت پاک و مقدس و منزه هستی تو ای پروردگار من، من از سخن آن کس که میپنداش تو دیده میشوی بازگشت نمودم و به سوی تو توبه آوردم و به عرفان خیشتن نسبت به تو رجعت کردم که دیدگان و چشمهای ظاهر نمیتوانند به تو برسند و من اولین ایمان آورنده و اولین اقرار کننده می باشم به این که تو می بینی و تو دیده نمی شوی و تو در بالاترین منظر و راقی ترین دیدگاه دل و جان قرار داری. ثم قال علیه السلام ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه و حد المعرفت ان یعرف انه لا اله غیره ولا شبیه له ولا نظیر و ان یعرف انه قدیم مثبت موجود غیر فقید موصوف من غیر شبیه ولا مبتل لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. پس از آن فرمود با فضیلت ترین واجبات و واجب ترین فرائض بر انسان معرفت پروردگار می باشد و اقرار در مقابل او بر عبودیت خیشتن، و مقدار شناسایی خدا آن است که انسان بداند معبودی جز وی نیست و او شبیه و نظیر ندارد و بداند که او قدیم و مثبت و موجود است و فاقد چیزی نمی باشد. او توصیف می شود بدون آن که مستلزم تشبیه و یا ابطال گردد. مانند وی چیزی موجود نیست و اوست یگان شنوا و یگان بینا. و بعده معرفت الرسول و شهادت بالنبوه و ادنا معرفت الرسول الاقرار بنبوته و انما اتا بهی من کتاب او امر او نهی فذلک من الله عز وجل. و پس از معرفت پروردگار معرفت رسول اوست و گواهی بر نبوت او، و کمترین درجه معرفت رسول اقرار بر نبوت اوست و اقرار بر آن که کتابی که وی آورده است و یا اوامر و نواهی او که لازم الاطاع می باشد همه از جانب خداوند عز وجل است. و بعده معرفت الامام الذی به یعتم بنعته و صفته و اسمه فی حال العسر و الیسر و ادنا معرفت الامام انه ادل النبی الا درجه النبوت و وارثه و ان طاعته طاعت الله و طاعت رسول الله و تسلیم له فی کل امر و ردو الی و الاخذو به قوله. و پس از معرفت رسول خدا، معرفت امام است با نعت و صفت و نامش که باید به او اقتدا کرد در حال شدت و تنگی و در حال فراخی و وسعت. و کمترین درجه معرفت امام آن است که او عدیل و هم میزان با پیغمبر است مگر در درجه نبوت، و بداند که او وارث پیامبر است و طاعتش طاعت خدا و رسول خدا می باشد و تسلیم در برابر وی باشد در هر امری و رد امور به سوی او کند در هر مشکلی و اخذ به کلام او کند در هر حادثه. و یعلم ان الامام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعده الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم انا ثم بعدی موسی ابنی و بعده علی ابنه و بعد علی محمد ابنه و بعد محمد علی ابنه و بعد علی الحسن ابنه و الحجة من ولد الحسن. و بداند که امام پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب علیه السلام است و پس از او حسن و سپس حسین و سپس علی ابن الحسین و سپس محمد ابن علی و سپس من و سپس موسی پسرم و بعد از او علی پسرش و پس از علی پسرش محمد و پس از محمد پسرش علی و پس از علی پسرش حسن و حجت از فرزندان حسن است. ثم قال یا معاویه جعلت لک اصلا فی هذا فعمل علیه فلو کنت تموت علا ما کنت علیه لکان حالک اسوء الاحوال فلا یغرنک قول من زعم ان الله تعالی یرا بالبصر. سپس حضرت فرمود ای معاویه، من برای تو در این مطلب قاعده ای استوار نمودم، تو طبق آن عمل کن، زیرا اگر بر آن حالی که بودی می مردی تحقیقا حال تو زشت‌ترین حالها بود. بنابراین نفریبت تو را گفتار کسی که میپندارد خدای تعالی با چشم دیده می شود. قال و قد قالوا اعجب من هذا اولم ینسبوا آدم علیه السلام الی المکروه اولم ینسبوا ابراهیم علیه السلام الی ما نسبوا اولم ینسبو داوود علیه السلام الی ما نسبوه من حدیث الطیر اولم ینسبو یوسف الصدیقه الی ما نسبوه من حدیث زلیخا. حضرت فرمود از این شگفت انگیزتر هم گفتند آیا نسبت مکروه و ناروا به آدم ندادند؟ آیا به ابراهیم علیه السلام نسبت ندادند آنچه را که نسبت دادند؟ آیا به داوود علیه السلام نسبت حدیث پرنده را ندادند؟ آیا به یوسف صدیق حدیث زلیخا را نسبت ندادند؟ اولم ینسبو موسی علیه السلام الی ما نسبوه من القتل؟ اولم ینسبو رسول الله صلی الله علیه و آله الی ما نسبوه من حدیث زید؟ اولم ینسبو علی ابن ابی طالب علیه السلام الی ما نسبوه من حدیث القطیفه؟ آیا به موسی علیه السلام نسبت کشتن را ندادند؟ آیا به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت قضیه زید را ندادند؟ آیا به علی ابن ابی طالب علیه السلام نسبت داستان قطیفه را ندادند؟ انهم ارادوا بذلک توبیخ الاسلام لیرجعوا علی اعقابهم اعمى الله ابصارهم کما اعمى قلوبهم تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. ایشان بدین نسبتها قصدشان توبیخ اسلام می باشد تا با پاشنهای پای خود به قهقرا بازگشت نموده و در مسیر خلاف ره سپار شوند. خداوند چشمانشان را کور کند همانطور که چشمان دلشان را کور کرده است. خداوند از آنچرا که میپندارند بالاتر است به بالایی و بلندی بزرگی. عارف بلندپایه ما مرحوم شیخ محمود شبستری اعلی الله درجته در این مقام میگوید حکیم فلسفی چون هست حیران نمیبیند ز اشیا غیر امکان، ز امکان میکند اثبات واجب و زین حیران شده در ذات واجب. گهی از دور دارد سیر معکوس، گهی اندر تسلسل گشته محبوس. چو عقلش کرد در هستی توغل، فرو پیچید پایش در تسلسل. ظهور جمله اشیا به ضد است، ولی حق را نمانند و نه ند است. چون نبود ذات حق را شبه و همتا، ندانم تا چگونه داندان را. ندارد ممکن از واجب نمونه، چگونه داندش آخر چگونه. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی. ندانستی کسی کین پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیدایی است پنهان. چه نور حق ندارد نقل و تحویل، نیاید اندرو تغییر و تبدیل. تو پنداری جهان خود هست دائم، به ذات خیشتن پیوست قائم. کسی کو عقل دوراندیش دارد، بسی سرگشتگی در پیش دارد. ز دوراندیشی عقل فضولی، یکی شد فلسفی دیگر حلولی. خرد را نیست تا به نور آن روی، برو از بحر او چشم دگر جوی. عالم خبیر و عارف بصیر شیخ محمد لاهیجی در شرح گلشن راز در تفسیر و توضیح این ابیات آورده است: جماعتی که من عند الله به عنایت ازلیه مخصوص شده اند و توفیق هدایت الهی ایشان را از حضیض مقام استدلال از اثر به مؤثر به اوج مراتب شهود مؤثر در اثر رسانیده و در تجلی احدیت ذات فانی گشته، بعد از بقا و شعور به دیده حقبین مشاهده نمودند که ذات واحد مطلق است که از عالم غیب هویت به مراتب اسما و صفات و آثار تنزل نموده و هر جا و در هر مظهری به نوعی ظهور یافته است و همه اشیا قائم به وجود حقند و حق قیوم همه است. نظم: گنج پنهان است زیر هر تلسم، پیش عارف شد مسما عین اسم. دیده حق بین اگر بودی تو را، او رخ از هر ذره بنمودی تو را. این گروه عارفان حقیقی اند که همه اشیاء را به نور الهی دریافتند و در صور جمیع مظاهر حق را ظاهر دیده و وارث قائل عرفت الاشیاء بالله گشتند و جماعتی دیگر که از مقام تقلید قدم فراتر ننهاده اند و بنا بر عدم استعداد فطری به مرتبه شهود حقیقی که ذکر رفت نرسیده اند، اثبات مبدأ واحد که منشأ کثرات است به استدلال می نمایند و از اشیاء غیر از امکان معلوم ایشان نشده است. از وجود ممکنات استدلال بر وجود واجب می نمایند. چون دلیل ایشان بر اثبات واجب الوجود ممکن است، فرمود که متن: ز امکان می کند اثبات واجب، از این حیران شدن در ذات واجب. تا آنکه می فرماید از این استدلال او را معلوم گشت که واجب الوجودی باید که باشد، فاما معرفت حقیقی که علم به حقیقت حال است حاصل نشد، چون معنی به نفی غیر میسر است نه به اثبات. هرچند موجودات بیشتر اثبات می نمایند، از توحید دورتر می افتند. هر که حق را به وسیله اشیا می داند، به حقیقت جاهل است، فاما هر که اشیا را به حق داند، او عارف است. از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که به ما عرفت الله، فرمود که عرفت الاشیاء بالله، یعنی حق را به حق دانستم و اشیاء دیگر را نیز به حق دانستم. نظم: خیش را عریان کن از فضل فضول، ترک خود کن تا کند رحمت نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. و چون معرفت چیزی از چیزی یا به مماثلتی در ذات تواند بود یا به مشابهتی در صفات، می فرماید متن: ظهور جمله اشیا به ضد است، ولی حق را نه مانند و نه ند است. یعنی حق را در الوهیت ممانعی و مماثلی نیست، بلکه در وجود شریک ندارد و به غیر او هیچ موجودی نیست تا به واسطه تضاد و مماثلت سبب ظهور حق گردد، بلکه نور وجود واجبی شامل همه ذرات کائنات گشته و اجلا و ازهر جمیع مفهومات و بدیهیات وجود واحد مطلق است که از غایت ظهور و وضوح مخفی و مستتر می نماید. شعر: ای تو مخفی در ظهور خیشتن، وی رخت پنهان به نور خیشتن. چون به حقیقت غیری نیست که واسطه و سبب ظهور حق گردد و الاشیاء انما یتبین به ازداده ها مقرر است. چون اگر شب نباشد ندانند که روز چیست، و اگر فقر نباشد معلوم نشود که غنا کدام است، و اگر ظلمت نباشد نور را کسی نشناسد، و علا هاذ القیاس. پس عدمیت ذاتی ما آینه وجود حق است. جام گیتی نمای او ماییم، که به ما هرچه هست پیدا شد، و عجز و افتقار ما آینه قدرت و غنای حق است. نظم: هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. خواجه اشکست بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. نقصها آینه وصف و کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. و گفتند که ضد و شبه شریک در صفات است و ند و مثل شریک در ذات. و بعضی گفتند ضد و ند و مثل الفاظ مترادفند، یعنی چون حق را شریکی در ذات و صفات نیست، بلکه ذات و صفات جمیع مخلوقات عکس ذات و صفات آن حضرت است که در مجالی و مرایای کسرات عالم نمودن گرفته و ظاهر گشته است. عربیتون: و ما هی الا ان بدت به مظاهر، فظنوا سواها وهی فیها تجلتی. و نبود او مگر اینکه ظاهر شد در مظاهری، پس گمان کردند او غیر اوست، در حالتی که او در این مظاهر تجلی کرده بود. مهر رخسار تو میتابد ز ذرات جهان، هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود. و دلیل هستی حق جز حق نتواند بود، که به هیچ گونه کثرت را به هستی او راه نیست، و دلیل را از هستی ناگزیر است. هم به چشم دوست دیدم چون جمالش جلوگر، کافتاب از مشرق هر ذره تابان گشته بود. تان که می‌فرماید چون عدم ضد و ند شیء موجب خفا و عدم ظهور آن شیء است، فرمود که متن چون نبود ذات حق را ضد و همتا، ندانم تا چگونه داند او را. یعنی ذات حق را مشابهی و مماثلی نیست، چه هرچه هست همه اوست و غیر او موجود نیست. و طلب دلیل بر ذات حق همچو طلب دلیل ماهیست بر وجود آب. از حضرت شیخ جنید بغدادی پرسیدند ما دلیل علی وجود صانع؟ فرمود که اغن الصباح عن المصباح، دلیل بر وجود صانع چیست؟ گفت چون سپید دمید ما را از چراغ بی‌نیاز کرد. روز را نیست حاجتی به چراغ، روز خود دارد از چراغ فراغ. و هیهات بینا را در ادراک الوان به استدلال قوه لامسه چه حاجت افتد؟ اف الله شک. شعر گرد و چشم حق شناس آمد تو را، دوست پر بین عرصه هر دو سرا. غرق دریاییم اگرچه قطره ایم، جملگی شمسیم اگرچه ذره ایم. و سبحان من لیس لذاته خفاء الا الظهور، ولا لوجهه حجاب الا النور. پس پاک و مقدس است کسی که برای ذات او خفایی نیست مگر ظهور، و برای وجه او حجابی نیست مگر نور. شعر حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی. تا آنکه می فرماید حضرت خواجه عبدالله انصاری می فرماید که اللهم تلطفت به اولیائک فعرفوک، ولو تلطفت به اعدائک لما جحدوک. بار پروردگارا تو به اولیای خودت لطف کردی تا تو را شناختند، و اگر به دشمنانت لطف می کردی انکار تو را نمی نمودند. چون ذات واجب را با ممکن ما به الاشتراک نیست که وسیله معرفت او گردد، می فرماید که متن ندارد ممکن از واجب نمونه، چگونه دانیش آخر چگونه؟ واجب وجود مطلق است و ذات ممکن عدم، و دانستن چیزی بیان که نمونه آن چیز در نفس داننده باشد محال است، و هستی ممکن مجرد اضافه بیش نیست، و ذات و صفات و افعال اشیا همه معکوس ذات و صفات و افعال الهی اند که در مرایای تعینات جلوه‌گری نموده و هر آینه در هر آینه به رنگ دیگر برآمده‌اند، و چون به عین الیان نظر کنی آنچه تو دلیل تصور کرده ای عین مدلول است، و چیزی را عین دلیل نفس خود گردانیدن غیر جهل نیست. چو دلیل می باید که اجلا و ازهر از مدلول باشد، و عارف به حق کسی تواند بود که وجود اضافی و مجازی وی در سطوت نور وحدت الهی فانی مطلق شده باشد و باقی به بقاء حق گشته و حق را به حق دیده و دانسته که لا یر الله الا الله و لا یعرف الله الا الله، نمی بیند خدا را مگر خدا و نمی شناسد خدا را مگر خدا. شعر عارفان باشد که از عین الیان، هرچه بیند حق درو بیند عیان. حق چو جان و جمله عالم چون تن است، همچو خور در کائنات این روشن است. فرمود که چون ممکن از واجب نمونه و علامت و آثار ندارد، پس واجب را به ممکن به حقیقت نتوان شناخت، چه دانستن چیزی به چیزی به آن چیز بود که بینهما مشترک باشد، و الا معرفت آن چیز به صفات سلبی تواند بود و یقین که موجب معرفت تام نخواهد بود. و از این سخن معلوم می شود که دانش ارباب استدلال نه دانشی است که منجر به یقین گردد. و من هذا قال ابو علی عند وفاته عربیتون یموت و لیس له حاصل سوا علمه انه ما علم. بو علی می میرد و از زندگانی حاصلی به دست نیاورده است مگر آنکه دانسته است که ندانسته است. و فی هذا قال الامام الرازی عربیتون نهایت ادراک العقول اقالو و غایت سعی العالمین زلالو. و راجع به این مطلب امام فخر رازی میگوید نهایت فهمیدن عقلها پابندی است همچون اقال شتر که بر دستهای او میبندند و غایت کوشش دانشمندان و عالمان گم شدن میباشد. مؤلف قدس سره در کشکول شیخ بهایی از زمخشری نقل کرده است که وی میگوید العلم للرحمن جل جلاله و سواه فی جهلاته یتغمغم مال ترابه و للعلوم و انما یسعى لیعلم انه لا یعلم. و امام فخر رازی میگوید نهایت اقدام العقول اقالو و غایت سعی العالمین زلالو ولم نستفز من سعینا طول عمرنا سوا انجمعنا فیه قیل و قالو و ارواحنا محبوستون فی جسومنا و حاصل دنیانا ازن و وبالو. و خیام گوید اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین خط معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. و نیز خیام گوید می خوردن من نه از برای طرب است نه ز بحر نشاط و ترک دین و ادب است خواهم که دمی ز خویشتن باز رهم می خوردن و مست بودنم زین سبب است. و ایزن رباعی زیر از دیوان خیام آمده است از جرم حزیز خاک تا اوج زحل کردم همه مشکلات گردون را حل بیرون جستم زبند هر مکر و حیل هر بند گشاده شد مگر بند عجل. در ریحانت الادب در شرح احوال جنید گوید از خزائن نراقی نقل است که جنید را بعد از مردن در خواب دیدند و از گزارشات مرگ و چگونگی رفتار خداوندی با وی پرسیدند. گفت تارت تلک الاشارات و غابت تلک العبارات فنیت تلک العلوم و اندرست تلک الرسوم و ما نفعنا الا رکعات کنا نرکعها فی السحر. در ریحانت الادب در احوال نصیرالدین حلی از جمله گوید پیوسته در بغداد و حله به تدریس علوم دینیه و معارف یقینیه اشتغال می‌ورزید. شهید اول نیز تجلیلش کرده و بعض مطالبی از او نقل می‌نماید و با آن همه تبحر علمی در مقام عجز از ادراک حقیقت توحید گوید که در مدت 80 سال دوره حیات خود همین قدر دانستم که این مصنوع محتاج به صانعی می باشد و بس. با وجود این باز هم یقین پیرزنان اهل کوفه زیادتر از یقین من است. و بو علی سینا گفته است تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. و فارابی گفته است اسرار وجود خام و ناپخته بماند وان گوهر بس شریف ناسفته بماند هر کس به دلیل عقل چیزی گفتند آن نکته که اصل بود ناگفته بماند. و حافظ شیرازی گفته است افسوس که مرغ عمر را دانه نماند، امید به هیچ خیش و بیگانه نماند. دردا و دریغا که در این مدت عمر از هر که بگفتیم جز افسانه نماند. و بو علی سینا ایزن گفته است، دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. و همچنین ابن سینا گفته است، کس را به کمال و کنه ذاتت ره نیست، بر فعل تو می کنند ذات تو قیاس. و ایزن، در معرفتت چه نیک فکری کردم، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. و ایزن، معشوق جمال می نماید شب و روز، کو دیده که تا برخورد از دیدارش. و لهو ایزن بالعربیه، اعتصام الورا به معرفتک، عجز الواصفون عن صفتک، تب علینا فإننا بشر ما عرفنا که حق معرفتک. و خیام ایزن گفته است، در پرده اسرار کسی را ره نیست، زین تعبیه جان هیچ کس آگه نیست، جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست، میخور که چنین فسانه ها کوته نیست. و نیز او گفته است، آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. و نیز او گفته است، از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، وانگاه برای خشت گور دگران، در کالبدی کشند خاک من و تو. انتها کلام مؤلف.